نیمه شب تهران. شب سیاه رسید. من هنوز تو را ندیدم. به راه نشستم، چشمم در انتظار. سلام بر تو ای صاحب زمان،
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد. اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان، يا مولانا يا صاحب الزمان، يا مولانا يا صاحب الزمان. الغاف 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 أدركني 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 الساعة الساعة الساعة. العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. قول بده که
خواهی آمد. دیگر نمی توانم این گونه با اشتیاق به دریا و جاده خیره شوم. من خو کرده ام به این انتظار، به این پرس زدنها. اگر شما بیایی من چشم به راه چه کسی بمانم؟ زمان زیادی است فراموش کرده ام کدام یک را سخت تر می کشم، رنج، انتظار یا نفس را. و حالا انتهای کوچه شعر، منم با انتظاری دور. و ای کاش جادوی نگاه شما غزلهای مرا غارت نمی کرد. وقتی که می رفتی بهار بود، تابستان که نیامدی، پاییز که بر نگشتی، زمستان می شود اگر نیایی. انتظار شما چه زیباست وقتی که لبه جاده دلتنگی ایستادم و شما با شاخ گلی از بهانه های عاشقانه می آیی. آنقدر چشم انتظار نگاه شما خواهم ماند تا درها برویم باز شود.
جنگل سرد و خاموش، شب گرفته بیشه ها را، میزند دستی تبردار ساقه ها و ریشه ها را، آنوازد روزگارا نقمه های آدمیت، شست دیگر موج نفرت نقش پای آدمیت. در چنین قرنی بلاخیز، در شب تاریک تردی، یک نفر با قلب من گفت مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ستم سوز، در نگاهش موج دریا، مرد پیشه اش، مرد مرد سال تو،
مرد مرد سال تو.
صدان غایب آخر در بهاری نو رسیده، شب شکافی همچو حیدر دستش از جنس سپیده، میرسد از خطه نور تا فروزد جان شب را، شعله تیغش بسوزد پرده ایوان شب را.
مردی از نسل محمد
بر تنش شعله‌ی طوفان، زین و برگ اسبش از خون، آخرین منجی انسان. مردی از دنیای بهتر، روحش از آینه برتر، در گلویش نینوایی، اوج پرواز کبوتر. در چنی قرنی بلاخیز، در شب تاریک تردی، یک نفر با قلب من با مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ستم سوز، در نگاهش موج دریا، شیر مرد پیشه اش، مرد مردستان تاها،
مرد مردستان تاها.
مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ز خورشید،
مرد مردستان تاها.
یک قطار شبانه،
نقطه سرشب،
شبهای تهران را با هم بشنویم. رادیو تهران، نقطه سرشب. همراه با شما در شبانه‌های تهران،
نقطه سرشب،
یادها و خاطره ها، سفری در دنیای مجازی، نوستالژی‌های دور و نزدیک، موسیقی، تئاتر، سینما، رنگ هر شب در نقطه سرشب. رادیو تهران، 22 تا 2 بامداد،
نقطه سرشب.
هر شب نقطه سرشب،
نقطه سرشب.
و در ادامه خواهید شنید.
گفتگوی مهندس کیوان نقره‌کار در نقطه سرشب مجازی با سعید امامی در رابطه با چگونگی بهره‌گیری از فناوری‌ها در مواجهه با سیل و حوادث طبیعی. در بخش گوشیباز بررسی وای 7 2019 رو خواهیم شنید از زبان سیامک احمدی پور. همکارانم در جهان بازی بترفیلد رو بررسی خواهند کرد.
با ما همراه باشید.
3094 2265 24 65 2265 24 66
و در فضای مجازی با ما همراه باشید.
رادیو تهران نقطه آیتی.
نقطه سر شب، نقطه
گشت گذاری در دنیای دیجیتال و فناورانه ها.
در خدمت جناب مهندس نقره کار هستیم.
خواهش میکنم
و از زبان ایشان خواهیم شد.
بله، همونطور که خدمت شنوندگان عزیز هم قول داده بودیم، متناسب اتفاقاتی که افتاده و سیل و سیلاب های اخیر در کشورمون، سعی میکنیم که امشب و البته هفته آینده به بحث این که فناوری چگونه میتونه در خدمت کاهش این گونه آسیب ها قرار بگیره صحبت بکنیم. خاص حالا سعی میکنیم فناوری اطلاعات مد نظر باشه، البته به دانش های دیگه و به فناوری های دیگه هم میپردازیم. من جالبه برای حالا شنوندگان عزیز بگم که تقریبا از ساعت 4 بعد از ظهر بود پستی رو در شبکه‌های اجتماعی خودم قرار دادم و اتفاقا از به هر حال علاقمندان به این حوزه خواستم که اگر اطلاعاتی در این زمینه دارن اون رو با ما به اشتراک بگذارند، البته با منبع باشه که من بتونم من اون منبع رو هم و اون مرجع رو هم بررسی بکنم. و جالبه که بیشتر از 50 نظر متفاوت به اخبار گوناگون که در دنیا چه اتفاقاتی برای جلوگیری از سیل توسط فناوری افتاده به دست من رسید که من سعی میکنم حالا در حین برنامه هم اسامی دوستان رو بگم که چه مواردی رو اشاره کردن. خیلی هاش خب به هر حال صرفا خبری رو پیدا کرده بودن و اون رو ارسال کرده بودن. خیلی هم جالبه که اصلا نظرات کارشناسی پیرامونی داده بودن که اگر این اتفاق بخواد در کشور ما بیفته لازمه چه هزینه هایی بشه، چه زیرساختایی نیاز داره، چه اتفاقاتی میفته، آیا ما میتونیم کامل اون رو در کشورمون تولید بکنیم یا باید مثلا اون رو وارد بکنیم و مونتاژ بکنیم، شبیه سازی بکنیم و بسیاری از اتفاقات مختلف. یکی از موضوعاتی که اتفاقا الان در کلمات هم من بهش اشاره کردم بحث شبیه سازیه. استفاده از سیمولیشن یا شبیه سازها نه تنها میتونه نشون بده که اگر اتفاقاتی مثل سیل و زلزله رخ داد میتونه چه ابعادی رو داشته باشه و چگونه ما اگر این اتفاقات بیفته میتونیم پیشگیری بکنیم از وقوع اونها، حتی میتونه آموزش هایی رو هم برای به هر حال افرادی که ممکنه دچار این مشکلات باشن به وجود بیاره. نمونه های شبیه سازی شده در قالب نرم افزارها برای حالا سیل و زلزله نشون میده که ابعاد اون فاجعه میتونه تا کجا بره جلو و میتونه چه محیط پیرامونی رو تحت شعاع قرار بده. در نتیجه اگر ما این به هر حال بازدیدهای علمی رو همواره در دستور کارمون در مناطقی که به هر حال میتونن خطرخیز باشن انجام بدیم، میتونیم واقعا در اون ناحیه ها خونه نسازیم و فاصله ها رو دورتر بکنیم. از اونجا این پیشگیری مدل هایی که مدل های اتاقکی هستش، اتاقک های بزرگ حتی تا 50 متر مربع که افراد در اون قرار میگیرن و شبیه سازی سیل انجام میشه، شبیه سازی زلزله انجام میشه. چقدر ویدیو دیدیم که به هر حال به مردم دارن آموزش میدن در کشورهایی که به هر حال این خطرات بیشتر در اونها اتفاق میفته، مثل ژاپن، اندونزی یا کشورهای از این دست، که مردم آموزش میبینن اگر ماشینشون به درون آب افتاد چگونه از شیشه خارج بشن، چطور در رو باز بکنن، چطور شیشه رو بشکنن و البته در کنارشون با تمام نکات ایمنی. و ویدیوهاش در فضای مجازی هست. همین ویدیوهای آموزشی، من در بخش قبل هم گفتم چقدر از این ویدیوهای آموزشی که خود من در به هر حال صفحه اینترنتیم قرار دادم، در شبکه‌های اجتماعی قرار دادم، چند ده برابر شاید پست‌های معمولی من مورد توجه قرار گرفت و این نشون دهنده اهمیت این موضوع و بسیار خوشحال کننده بود. این نشون میده که فناوری نه فقط در حوزه اطلاع رسانی که خود آقای وزیر ارتباطات منظورم هستش که از تمام ابزارهای رسانه‌ای استفاده کرد تا حالا سایر دوستانشون که بتونه اطلاعات لازم رو برسونن به دست مخاطبان، نه فقط این ابزارها به عنوان یک ابزار رسانه‌ای، بلکه به هر حال به عنوان یک ابزاری که میشه بهش اطمینان کرد در بسیاری از نکات هم میشه واقعا راجبش فکر کرد اگر که ما اون فناوری‌ها رو پیاده کرده باشیم. این که به سرعت به هر حال وزارت ارتباطات سعی کرد که توسعه بده مناطقی که آنتن‌ها و دکل‌ها تخریب شدند رو از نوسازی بکنه و بازسازی بکنه، امواج اینترنتی رو به اونجا برگردونه، حتی امواج پرسرعت و پرقدرت‌تر به اونجا برسونه. من توییتی رو دیدم از آقای وزیر که اعلام کرده بود که 4G رو ما دادیم مثلا به بخشی که تا به حال شاید این اینترنت رو نداشته، و این خب خیلی خوشحال کننده بود برای اینکه بشه اطلاعات رو سریع‌تر رد و بدل کرد. اینها همین نکاتیه که استفاده شد. ولی همونطور که خدمت شنوندگان عزیز هم گفتم، ما انشالله سال هفته آینده سعی میکنیم که دقیق تر بپرسیم که چه اتفاقاتی در کشور خودمون افتاده، سعی میکنیم به برخورد تکنولوژی های روز هم بپردازیم. یک اتفاق خوب هم افتاده که در اون رابطه میخوایم با مهمان برنامه صحبت بکنیم، جلسه ای هستش که پس فردا قرار در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران برگزار بشه و از دست‌اندرکاران و فعالان حوزه آیتی خواسته شده که گرد هم بیان تا ببینن چه راهکارهایی رو میتونن در این رابطه ارائه بکنن.
بسیار هم خوب. در همین مورد و در همین راستا قرار گفتگو داشته باشیم با رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای پیشرفته سازمانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مشاور ارشد توسعه بازار سازمان مدیریت صنعتی و عضو محترم هیئت مدیره انجمن انفورماتیک ایران جناب آقای سعید امامی. سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید به شب مجازی رادیو تهران.
آقای امامی سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان محترم رادیو تهران.
زنده باشین، خیلی سپاسگزارم. در خدمت شما مهندس نقره‌کار هستیم و با شما گفتگو خواهیم کرد.
خواهش میکنم آقای امامی، شب بخیر عرض میکنم بار دیگه خدمت شما و یه تشکر ویژه به خاطر اتفاق خوبی که من دیدم پیامی برای من فرستادید و من رو هم به هر حال محبت کردید، دعوت کردید به جلسه ای که پس فردا دارید و گرد همایی و یک جمع شدن مشورتی برای اینکه از تمام فناوری‌ها استفاده بشه. حالا شاید ما بیشتر دیدیم که در این گونه اتفاقات همه جمع میشن و کمک‌های نقدی و به هر حال غیر نقدی بیشتر جمع میشه، ولی این اتفاق شما که فکرها جمع بشه و به هر حال از فناوری استفاده بکنیم نکته بسیار حائز اهمیته. از این جلسه بگید که قراره چه اتفاقی بیفته و خود شما چه کسانی رو دعوت کردید و فکر میکنید که چه نتایجی در پی داشته باشه؟
من مجدد سلام عرض میکنم خدمتتون، تشکر میکنم از اینکه این وقت رو به من دادید که در خدمتتون باشم. هدف از این جلسه هم تو که خودتون اشاره کردید این استش که همه کمک ها در بحران ها فقط جنبه مادی و کمک های جنسی و پولی نیست. خیلی از افراد هستن که از ظرفیت های خودشون میتونن در این بحران ها و خصوصا در این شرایط جهادی و هیئتی که همه دارن کمک میکنن دلشون میخواد نقش ایفا کنن، و این نقش میتونه به اصطلاح از جنبه های دیگه هم مورد بررسی قرار بگیره، از جمله این که ما الان در شرایطی هستیم که دیگه بدون استفاده اثر بخش از فناوری اطلاعات، بدون تفکر سیستمی، در هیچ جای دنیا برای هیچ فردی، هیچ شرکتی دیگه توسعه پایدار رشد پیدا تحقق پیدا نمیکنه. و تو این شرایط بحرانی طبیعتاً کمک فکری و کمک سیستمی میتونه کمک بکنه که ما بهره برداری خیلی بهینه تری از کمک های مردمی، منابعی که دولت در اختیار میذاره، سازمان ها در اختیار میذارن، استفاده بکنیم و نتایج خیلی بیشتری رو از منابع موجود به دست بیاریم. من فکر میکنم این جلسه میتونه، البته نتایج این جلسه بعدا معلوم میشه، من فقط هم نظرات شخصی خودم رو میگم، ولی تو این جلسه ما خواهش کردیم که دوستانی که ایده دارن، نظر دارن، پیشنهاد دارن و به جای کمک مالی از شرکت های نرم افزاری خواستیم اونایی که میتونن کمک فکری بکنن، نرم افزاری کادو بدن، دیتا جمع آوری بکنن، کمک به بهبود در حقیقت سیستم های اطلاعاتی موجود بکنن، دور هم جمع شن و پیشنهادات و راه حلاشون رو مطرح بکنن. ان شاءالله اگه اینا رو به جمع بندی برسیم، طی یک به اصطلاح نامه ای، طی بیانیه ای، این اعلام آمادگی رو بعدا از طرف سازمان نظام صنفی رایانه کشور به نهادهای زیره و خصوصا به وزارت ICT اعلام خواهیم کرد.
خیلی عالیه، این اتفاق اتفاق خوبیه. نمیدونم حالا تا حالا بررسی کردیم که چقدر نرم افزارهای از این دست اصلا در کشور وجود داشته یا طراحی شده، با توجه به اینکه شما رئیس کمیسیون نرم افزارهای پیشرفتم هستید و پیشرفتی سازمانی هستید، نمیدونم تا حالا داشتیم یا اینکه این جلسه به هر حال داره کلید میخوره این ماجرا.
من اجازه میخوام قبل از اینکه پرسش شما رو پاسخ بدم، یک به اصطلاح راهکارهایی رو که میشه از این جنبه ها بهش رو از واسه تا نگاه متفاوت طبقه بندی کنم و بعد حداقل به یکیش امشب بپردازیم.
حتما
ما از سه جنبه میتونیم به در حقیقت نقش فناوری اطلاعات در مدیریت بحران نگاه کنیم. جنبه اولش خود فناوری اطلاعاته. فناوری اطلاعات یک سری راهکارهای سخت افزاری داره، یک سری راهکارهای نرم افزاری دانشی و تکنولوژی محور داره، مثل استفاده از مثلا شبکه‌های موبایل، شبکه‌های اجتماعی و اتفاقاتی که این روزها ازش داره خوب استفاده میشه، و به شکل زیرساختی احتیاج به یک سری نرم افزارهای اطلاعاتی سازمانی داره که بتونه اطلاعات ملی رو یک پارچه بکنه و بعد بتونه در حقیقت بر اساس این اطلاعات مدیرها رو که در شرایط بحران هستن بهشون دیتای درست بسازه، حتی در تصمیم سازی بهشون کمک بکنه و بعد بتونن اونا تصمیم‌های سریع و به هنگام و درست‌ترین تصمیم رو در این شرایط بگیرن. من بیشتر ترجیح میدم یا هدف در حقیقت نرم افزارهای سازمانی. جنبه دوم زمان بحرانه.
بله.
ما یک سری راهکارها پیشگیرانه است، همونطور که خودتون هم اشاره کردید جنبه آموزشی داره، اطلاع رسانی های قبل از بحران رو داره، میشه تحلیل کرد، شبیه سازی کرد فضای در حقیقت فیل رو قبل از که بحران رخ بده و اینا رو در حقیقت به مسئولون رسوند. یک دوره نرم افزارها و کارهایی هستش که تو دوره بحران رخ میده، از اتفاقی که یه هفته قبل شروع شده و احتمالاً یه هفته ده روز دیگه هم تموم میشه این بحران و ما در حقیقت وارد مرحله پس از بحران میشیم که مهمترین مرحله است به نظر من، و اونجا دیگه ما باید به فکر آبادانی، حل مشکلات، زیرساختها و سازندگی باشیم. اپروش یا مثلا نگاه سوم همین هستش که برای راهکارهایی که میخوایم ارائه بدیم، بعضی راهکارها کوتاه مدتن، بعضیا میان مدت و بعضیا بلند مدت، که طبیعتاً راهکارهای کوتاه مدت بحث من بیشتر نیست و بیشتر میخوام به راهکارهای مثلا میان مدت و بلند مدتی که پیش رو داریم بپردازیم و به فضای بعد از بحران بیشتر بپردازیم. یعنی بگیم از یه هفته دیگه، در روز دیگه، اگه قراره دو ماه، سه ماه، شیش ماه ما بیایم پولا رو بسازیم، خونه ها رو درست بکنیم، چه شکلی و با چه سرعتی این کارها رو انجام بدیم.
بفرمایید حالا اونهایی که برحال راجبش تحقیق کردید.
دیگه من قبل از که بحثم و پیشنهاداتم رو مطرح کنم، نکته دیگه که خیلی خیلی مهم استش، ما بحث مدیریت در بحرانه. تو مدیریت بحران یعنی که ما بتونه مدیریت سریع، آنی و درست تصمیم گیری کنه.
بله.
برای این ما دو تا سبک مدیریتی اصولا داریم، یه تصمیم گیری فردی بر اساس تجربیات قبلی خود مدیر، بعضی وقتا تشکیل کمیته های بحران و مشورت های تیمی که معمولا با سعی و خطا انجام میشه، و یه روش سیستماتیک داریم که ما بتونیم به کمک اطلاعات زیاد، هوش کسب و کار، بهره گیری از تحلیلگرها تصمیم سازی کنیم و خودمون رو در حقیقت برای این بحران ها مهیا بکنیم. متاسفانه ما تو قسمت دوم هنوز ضعفایی داریم که امیدواریم که بتونیم کمک بکنیم به مسئولین که این ضعف‌ها برطرف بشه و حداقل تصمیم‌گیری‌های بهینه‌تری گرفته بشه. ضمن این که ما در شرایطی که جهادی کار میکنیم، هیئتی کار میکنیم که خیلی هم خوبه، خیلی هم کمک میکنه، عمدتاً به همدیگه اعتماد میکنیم، بر اساس اعتمادی منابعی که الان جمع میشه توضیح میشه و به اصطلاح چون کارم جهادی است معمولا مشکلی در کوتاه مدت ایجاد نمیشه، ولی وقتی سیستم ها پیچیده میشن، بحرانی تر میشن، دیگه کارهای جهادی احتیاج به یه نظم و مدیریت سیستمی داره که اگر این نظم و مدیریت سیستمی جایگزین اعتماد نشه، حالا کنار شاید کمی بوروکراسی هم داشته باشه، این میتونه خدای نکرده فضا رو برای فساد هم مهیا بکنه، یا فضا رو برای اتلاف ها که از فساد بدتره مهیا بکنه. برای همین به اصطلاح فکر میکنیم که الان نرم افزارهای سازمانی میتونه به دولت، به مسئولین کمک بکنه که فضا رو برای مدیریت بهینه‌تر به نتیجه برسونه.
درسته. حالا یه نکته که اشاره کردین در صحبتاتون اینه که تصمیم گیری مدیران در هر رده‌ای نیازمند اطلاعات سر